بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته بحث خاتمیت را مطرح کردیم و اینکه نسبت بین خاتمیت و نظریه دست تجربه نبوی چه نسبتی است، یعنی چگونه این دو قابل جمعند و چه تفسیری ممکن است از خاتمیت ارائه شده باشد یا ارائه بشود که با این نظریه سازگار باشد. عرض کردیم که در باب خاتمیت تفسیری ارائه شده است که حاصلش این است که به جای اینکه بگوییم شریعت و آیین آسمانی به نقطه‌ای از کمال رسیده که انسان‌ها تا قیامت می‌توانند از آن بهره برداری کنند، یا به عبارتی آن شریعت می‌تواند راهنمای زندگی انسان در همه حوزه‌ها باشد، به جای این تعبیر و تفسیر گفته شده است انسان به نقطه ای از بلوغ و رشد و کمال رسیده است که از این پس خود می‌تواند عهده‌دار اداره امور خود و تأمین یا تنظیم زندگی خود باشد. و همون گونه که اشاره شد، این تفسیر از خاتمیت در باب شریعت و در باب اسلام به نظر میاد که بیشتر ناظر به بعد اجتماعی و سیاسی زندگی انسان است. بعد معنوی و عبادی را در نظر ندارد، یعنی تکامل انسان و بلوغ انسان در این که بدون اینکه از عالم غیب او را دستگیری بکنند خود میتواند متکفل نظام زندگی خود باشد، بیشتر ناظر به حیات اجتماعی و سیاسی است. و گفته شد که این تفسیر برای نخستین بار ظاهراً توسط علامه اقبال لاهوری مطرح شده و استاد مطهری نظر ایشان را در کتاب وحی و نبوت نقل کردند و نقد کردند. 5-6 تا یا 6 تا یا 7 تا اصل و مقدمه بود که نظریه اقبال را در باب وحی و در باب نبوت و خاتمیت بیان میکنه که عرض کردیم. به نظرم آمد قبل از اینکه به بررسی و نقد آن بپردازیم، یعنی دیدگاه استاد مطهری را در این باره بیان بکنیم، من مقداری از عبارتهای ایشان را خدمتون بخوانم که نقدمان نسبت به آرای ایشان مستندتر و اساسی تر باشه. جناب علامه اقبال 6 یا 7 سخنرانی در دانشگاه‌های مختلف در پاکستان ایراد کرده یا هندوستان که مجموعه این سخنرانی‌های ایشون در کتاب احیای فکر دینی در اسلام به این نام، احیای فکر دینی در اسلام یا بازسازی فکر دینی در اسلام، حالا ترجمه دوباره ترجمه کردم، به این نام منتشر شده و بعد مرحوم آقای احمد آرام اون را به زبان فارسی ترجمه کرده که به همین نام کتاب چاپ شده. و کتاب دیگری هم هست به نام اندیشه های اقبال لاهوری که جناب آقای سید غلامرضای سعیدی که از کسانی است که درباره اقبال کارهای زیادی کرده، مباحث و مطالب اقبال را جمع‌آوری کرده، ترجمه کرده. این کتاب هم اندیشه های ایشون را نقل کرده و از جمله در صفحه 195 سخنرانی پنجم ایشون یا پنجمین خطابه اقبال را که حالا این بحثایی که ما داریم راجع به خاتمیت نقل میکنیم از این سخنرانی است. کل این سخنرانی را که عنوانش هست روح فرهنگ اسلام، این را ایشون ترجمه کرده به طور کامل. حالا من مقداری از عبارت های ایشون را میخوانم که ملاحظه کنید چیست. صفحه 197 این بحثی که میخوام عرض بکنم از اینجاست. یه مقدمه ای داره البته سخنرانیشون. مقدمهش این است که فرق ما بین نبوت و تصوف را بیان کرده که صوفی یا عارف کسی است که وقتی به مبدع وجود اتصال و ارتباط برقرار می کند دیگه به همون دلخوش است، سرمست است از اون حال و وجد و شوری که براش حاصل می شود. این که برگردد و مردم را هم دستگیری کنه، هدایت کنه، راه کمال را به اونها بنمایاند، چنین چیزی برای فرد صوفی یا فرد عارف مطرح نیست. اما پیامبر کسی است که به اون نقطه که رسید، یعنی به قله از کمال معنوی که رسید، سیر الالحق که کرد، برمیگرده دوباره الالخلق و مردم را هم راهنمایی میکنه. این مقدمه است که ایشان وارد سخنرانی که شده اینجور بحث کرده. بعد میگوید پیغمبر از جهتی بر اثر نفوذ و رسوخی که در مواد موجود کرده است شخصیتش را نه فقط برای خود آشکار میکند بلکه آن را در نظر تاریخ نیز مکشوف میدارد. یعنی چون در عرصه زندگی وارد میشه دست تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و کارهای اجتماعی میزند، خود را در معرض تاریخ قرار میده، یعنی شخصیت خودش را هویدا میکنه، مکشوف میکنه. طریق دیگری که برای رسیدگی و قضاوت و قضاوت ارزش فعالیت ها و مجاهدت های دینی پیغمبر وجود دارد این است. طریق دوم و یک راه این است که آمده یک کارهایی کرده و آثاری از خود بر جای گذاشته. انسان ها می توانند درباره پیامبر بر اساس آثار او، عمل کرده او، دستورات او قضاوت بکنند که ایشون چه شخصیت. این یک. دوم این است که می گوید این است که آن بشریتی را که به وجود آورده است و آن جهان فرهنگی را که از روح رسالت او پدید آمده است در معرض قضاوت قرار دهد. یعنی بالاخره ایشان یک جامعه ای را ساخته، یک روح جدیدی، فرهنگ جدیدی در تاریخ بشر پدید آورده. این هم یک معیار دیگری است برای قضاوت درباره پیغمبر. در این خطابه می خواهم بیانم را محدود به همین قسمت اخیر کنم، یعنی در این باره میخواد بحث کنم، ولی مقصود این نیست که در ضمن این خطابه آنچرا اسلام در محیط معرفت و دانش انجام داده است توضیح دهم. نمیخوام همه اونها را بیان بکنم، بلکه میخواهم نظر شما را به یک قسمت از معانی و مفاهیمی که بر فرهنگ اسلامی حکومت می کند جلب کنم، تا اینکه نسبت به طرز تفکری که ناشی از این مفاهیم است بصیرت و معرفتی کسب کرده باشیم. آنگاه شمه‌ای از روح حقیقتی را که به وسیله این مفاهیم جلوه‌گر می شود به دست آوریم. قبل از اقدام به این منظور لازم است ارزش فرهنگی روحی و والا را در اسلام ببخشید ارزش فرهنگی روحی والا را در اسلام که همان مسئله نبوت است درک کنیم. یعنی برای این بحث مدل همه نبوت چیست؟ ارزش فرهنگی روحی والا، یعنی همان روح پیغمبر که همان مسئله رو درک کنیم. برای تقریب به ذهن باید گفت که شخصیت پیغمبر در ظاهر شبیه به شخصیت عارف زاهدی است که دارای وجدان و شعور روحانی خاصی است که پس از ارتباط یا اتصال با مبدأ توحید آن شعور یا وجدان روحانی از مرزهای خود تجاوز می کند و لبریز می شود و می کوشد تا به وسیله آن هیجانات روحانی و فعالیت‌های شدید وجدانی میدانی پیدا کند تا نیروهای حیات اجتماعی را در مجرای تازه‌ای وارد کند و صورت جدیدی به آنها بدهد. خب حاصلش این است که ایشون پیغمبر یک شخصیتی شبیه به عارف و زاهده، این رفتارش عارفانه زاهدانه است. فرقش این است که ایشان شخصیتش لبریز شده از معارف معنوی و میخواهد جامعه بشر را بر اساس این معارف بسازه. این حاصلش. مرکز نهایی حیات در شخصیت پیغمبر در اعماق لایتناهی حیات فرو میرود و غرق میشود. یعنی شخصیت پیغمبر یک درونی داره، مرکز نهایی داره، باطنی داره. اون باطن شخصیتش در اعماق لایتناهای حیات و زندگی فرو میره، غرق میشه. فقط به این منظور که دوباره با نیروی تازه‌ای سر بلند کند تا اینکه عالم قدیم را خراب کند و برای حیات خط سیر جدید ترسیم و تعیین کند. خب این نحو تماس با ریشه وجود، یعنی که خدای متعال باشه، این نحو تماس با ریشه وجود که به اجمال ذکر شد به هیچ وجه مخصوص انسان نیست، یعنی حالا اون وحی است، بلکه این معنی که در قرآن به کلمه وحی تعبیر شده است نشان می‌دهد که قرآن این معنی را یک خاصیت عمومی و اثر کلی حیات می‌داند. پس اصل ارتباط با مبدأ وجود برخورداری از فیوضات معنوی این ارتباط، این میشه وحی. اختصاص به انسان نداره، قرآن را در جاهای دیگر هم به کار برده. اثر کلی حیات است. گو این که ماهیت و خاصیت آن در مراحل مختلف تکامل حیات فرق می‌کند. به این بیان که هر گیاهی در فضای آزاد رشد می‌کند. این حالا نتیجه همون وحی است. یعنی ارتباطی که گیاه دارد با مبدأ هستی که خدای متعال باشه، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این در فضای آزاد رشد می‌کنه گیاه. ولی حیوان برای رشد و تکامل در محیط تازه، از یک محیط این حیوان را ببرند در یک محیط دیگر، اگر بخواهد زنده بماند باید خودش را با شرایط محیط هماهنگ بکنه و حالا تلف میشه. به عضوی تازه متناسب با اون محیط نیاز دارد. این راجع به حیوان که حالا یه درجه بالاتری داره، گویا عضو سازی هم میکنه، یعنی بهره برداری که از مبدأ اتصال با مبدأ هستی داره، این قدرت را به امیده که میتونه خودش را منطبق با محیط کنه. و اما انسان برای زندگی از مخفی ترین اعماق حیات روشنایی و بصیرتی را کسب میکند تا در پرتو آن راه زندگی را طی کند. پس انسان درجهش بالاتر، بصیرت های بیشتری داره برای زندگی. این عوامل نمونه های از وحی شناخته میشوند که مطابق احتیاجات دریافت کننده یا بر حسب نیاز طبقه‌ای که دریافت کننده وحی به آن تعلق دارد، مثلا طبقه نباتات، طبقه حیوانات، طبقه انسان، اینا نوعشون با هم فرق میکنه، خاصیت وحی فرق میکنه. پس این بحث اول که گفتیم که ایشون وحی را یک امر عام و گسترده‌ای به نام خاصیت حیات میدونن. خب با توجه به این معانی میگوییم، حالا میرسه به نبوت که وحی نبوت چیست. با توجه به این معانی میگوییم که در میان معدودی از افراد بشر انرژی روحانی یا نیروی روانی به صورتی توسعه و تکامل میپذیرد که من آن را عنوان شعور یا وجدان نبوت تعبیر میکنم. یعنی این شعور و این وجدان تکامل بالا پیدا میکنه، میشه شعور نبوت، وجدان نبوت. و این معنی موجب آن میشود که هر فردی بتواند از در طرز تفکر و اندیشه و طریق عمل و انتخاب مسلک و روش از آن استفاده کند. این اون شخصیت راه را نشان میده، راهنمایی میکنه، روش زندگی را به دیگران میآموزه بر اساس آن برخورداری که از اون شعور و وجدان سطح بالا داره. زیرا قبل از وقت زمینه های فکری و قضاوت های آماده ای برای اشخاص مهیا کرده است، یعنی یک راه آماده، روش آماده در اختیار بقیه قرار میده و نمونه ها را در دست همگان گذاشته است و این جریان به نفع اشخاصی است که از آن بهره‌مند میشن. پس این هم شد مسئله نبوت که سنخش همان است، درجه اش بالاتر. به هر حال دست، خوب دقت کنید اینجا را دقیق‌تر میشه، به هر حال دستگاه حیات به نفع خودش با پیدایش عقل و عوامل ذهنی از تشکل و رشد طرق وجدانی غیر عقلی و غیر استدلالی که انرژی روانی در دوران اول تکامل بشری آن را به منصه ظهور و بروز گذاشته بود، حالا جلوگیری می کند. علمی صحبت کرده دیگه، چون مخاطبانش دانشگاهی بودن، الفاظ و عبارات همچه اصطلاحات ساده نیست، بیانش ساده نیست. متوجه شده چی میگه؟ و میخوانم عبارت را میگه. به هر حال دستگاه حیات به نفع خودش، این دستگاه حیات انسانی به نفع خودش، یعنی میخواد خود در واقع خود اتکا بشه، خودش را از اون عامل غیبی دیگه جدا کنه، مستقل کنه، با پیدایش عقل. تا حال سخن از غریزه و احساسات بود، نه، در روند حیات انسانی به یک مرحله ای میرسه که عقل و استدلال پدید میاد، شکوفا میشه. بله، با پیدایش عقل و عوامل ذهنی از تشکل و رشد طرق وجدانی غیر عقلی، همون طرق وجدانی که به نبوت میرسید، که سرانجام به نبوت میرسید، و غیر استدلالی که انرژی روانی در دوران اول تکامل بشری، دوران اول دوران غریزه و احساساته، دوران ابتدایی، دوران پیشرفته دوران تعقل و استدلاله، توجه میفرمایید، آن را به منصه ظهور و بروز داشته بود، حالا جلوگیری میکنه، دیگه تمام شد. اون رشد وجدانی، اون شعور وجدانی که از سنخ وحی بود و بشر را هدایت میکرد، دیگه الان بشر به جایی رسیده که به نفع خودش از او جلوگیری میکنه، میخواهد میدان را برای عقل باز کنه، میدان را برای استقلال باز بکنه. دیگه اون مرحله تمام شده، یک مرحله دیگری شروع میشه. به این بیان که انسان در بادی امر، در بادی امر تحت تأثیر حکومت عاطفه و غریزه است در ابتدا، ولی عقل فعال و رهنما که به تنهایی انسان را مالک و حاکم بر محیطش قرار میدهد، قدرت عاقله انسان را حاکم بر طبیعت میکنه، بر محیط میکنه، بله، سرمایه موفقیت است و همین که یک بار به وجود آمد باید به وسیله رشد و پیشرفت سایر طرق دانش و معرفت تقویت شود. خب این پس شد مطلب چندم، مطلب دوم یا مطلب مثلا سوم. مقدماتی که گفتم خدمت شما دیروز، مقدمه اول چه بود؟ مقدمه اصل وحی بود، گفت خوندیم عبارتش. مقدمه دوم چه بود؟ این بود که بله نبوت چیست، وحی نبوت چیست. وحی نبوت درجه کاملی از همان همیشه هست که وجدان و شعور و ارتباط با مبدع وجودی که ایشون گفت. مرحله بعدی این بود که نیاز بشر به وحی در چه مرحله‌ای بوده؟ در مرحله ابتدایی، در مرحله‌ای که غریزه و احساسات و عواطف بر انسان حاکم بوده. وقتی که به مرتبه بلوغ عقل میرسه دیگه این تمام میشه. اینا رو فهمیدید؟ بعد دفع دخل میکنه. پس این فلسفه ها رو چه میگویید؟ نظام های فلسفی که قبلا بوده چه میگویید؟ میگوید در دورانی که بشر به نسبه حالت بدویت داشت، حالت ابتدایی، و کم و بیش محکوم به تخیل و تصور بود، دورانی که تخیل بر انسان حاکم بود، نظام های فلسفی عظیم و مهمی به وجود آورد. ولی نباید فراموش کنیم که این نظام سازی ها در قدیم فقط کار افکار معنوی بود و بیشتر از این کاری نمیتوانست انجام دهد که روش های عقاید مذهبی مبهم را وضع کند، ولی توانست برای اوضاع و احوال و احتیاجات حیات حس و شهود، ولی نتوانست راه نشان دهد. خب این هم دفعه دخل راجع به این قضیه. وقتی که از این دیدگاه به مطلب توجه میکنیم میبینیم که پیغمبر اسلام بین عالم قدیم و جهان جدید قرار گرفته است. این یعنی یکی از مقدمات بود دیگه. پیغمبر کجا ایستاده؟ در چه مرحله‌ای از تاریخ بشره؟ بین جهان قدیم یعنی دوران ابتدایی و جهان جدید یعنی دوران عقلانیت رشد عقلی قرار داره. یعنی تا جایی که مطلب مربوط به منشأ وحی و الهام اوست، وجود او متعلق به عالم قدیم است، چون عالم قدیم با وحی اداره می شد، با الهامات اداره می شد، جهان جدید با عقل اداره می شه، و چون منشأ پیام او وحی و الهام است، پس موضوع جهان قدیمه. و جایی که موضوع مربوط به روح وحی و الهام او می شود، متعلق به جهان جدید است، چون محتوای وحی او چیست؟ توسعه به عقلانیت. محتوای عقل اونه که به طبیعت مطالعه کنید، تاریخ مطالعه کنید، عقلتون رو به کار بگیرید. این مربوط به جهان چیه؟ جدیده. حیات در وجود او منابع دانش و معرفت دیگری را متناسب با مسیر جدید کشف میکند و من امیدوارم بتوانم به صورت رضایت بخشی برای شما ثابت کنم که پیدایش اسلام یعنی پیدایش ذهن یا عقل فعال، عقل کاوشگر. اسلام آمده که نقطه جدیدی را آغاز بکنه، دوران عقل است. تا کنون دوران چه بود؟ دوران غرایز و عواطف بود، مدیریت جامعه با وحی و الهام بود. از این پس مدیریت جامعه با عقل انسانه و اسلام آمده اینو به بشر بگه. یعنی اسلام آمده اعلان کنه اون دوران دیگه تمام شده، دوران جدیده. اینا داریم میخوانیم که معلوم بشه اون حرفایی که استاد مظهری نقل کرده بر اساس سخنان ایشون. مسئله نبوت در اسلام به جایی میرسد که حد کمالش را احراز میکند و این کمال به جایی منتهی میشود که خود را نیازمند آن میداند که به مسئله نبوت پایان دهد و ختم آن را اعلان کند. این جریان یعنی چی؟ این عبارت خوبی ها. اگه ما بودیم و این عبارت میگفتیم خوب نمیشه، بد نیست، ما من نمیگیم که نبوت به کمال رسیده. اما بعد که توضیح میدهد این نیست. این جریان شامل این معنی دقیق است که از این به بعد سررشته های حیات نباید در دست افراد معین و مشخصی باشد و بشر برای این که از منابع وجدان و شعور نهایی خود کاملا استفاده کند باید اختیارش به خودش واگذار شود. دیگه ولایت های الهی نبوی، ولایت های معصوم امثال اینا دیگه در کار نیست، اختیار دست خودشون. هم به لحاظ تقنین هم به لحاظ مدیریت، دو چیز. به لحاظ تقنین ایشان، حالا وقت نیست من همه مطالب ایشان سخن مفصله، در جاهای دیگری میگوید مسئله اجماع در اسلام خیلی مهمه، یکی از منابع قانونگذاری اجماعه، که میگه البته مسلمان ها خیلی از استفاده نکردن، میگه باید اینا فعال کنیم اجماع را. اون وقت میگوید مجالسی که شورا و مجالس قانونگذاری که جدیدن پیدا شده تحت تأثیر جوامع غربی، این بازگشت به اجماع است. در واقع داره اجماع چه میشه؟ اجماع داره احیا میشه. یعنی به لحاظ تقنین بشر خودش باید قانون گذاری کنه، به لحاظ مدیریت هم که باید خودش انتخاب بکنه. پس این که عرض کردم خدمت شما، مقصود ایشان حیات اجتماعی و سیاسیه، بحث عبادات و کاری نداره در این عرصه. این حرفا همین حرفایی است که دیگه الان این آیانی که به عنوان روشنفکر و نوگرا و اونا تو کشور ما جاهای دیگری هستن همین حرفا رو میزنن، میگن در حوزه حیات مدنی و سیاسی و اجتماعی اسلام دیگه حرفی نداره، هر چه هست ما ایم و اعلامیه حقوق بشر و نظام پارلمانی و قانونگذاری و ولایت هم دیگه ولایت فقیه و نمیدونم ولایت مسئول اینا نیست. ملاحظه میکنید اینطوره. خب اقبال البته بالاخره تفکر سنی داره، شیعی نیست. یعنی انتظار از اینکه ایشان که این حرفایی را هم بزند بر اساس اینکه یک عالم سنی مذهب هست و اعتقاد به امامت معصوم نداره، خب میخوره به ساختار فکری و مبنای مذهبیش. اما حالا اگر یک عالم شیعی بخواد اینها رو بگه کار دشوارتر میشه. پس ملاحظه فرمودید اینایی که استاد مطهری نقل کرده و نقد کرده، اینجور نیست بگیم حالا ایشان ها برداشت کرده، شاید اشتباه کرده. نه، مطالب خود آقای اقبال هست. بله، الغای عنوان رهبری های روحانیت ارثی و همچنین خلافت و امامت و سلطنت موروثی در اسلام، ارشاد و ارجاع دائم و ثابت قرآن به عقل و تجربه و عبرت و تأکید به این که طبیعت و تاریخ دو منبع کسب دانش و معرفت بشری است، جمعاً وجهه های مختلف همان فکر خاتمیت است. یعنی خاتمیت معنیش همین است، این مسائل به انسان. باید توجه داشت که منظور، حالا اون مقدمه آخر چه بود؟ آخرین مقدمه، آیا برخورداری از تجربه های عرفانی و الهامات اینم تمام شده یا اینا هست؟ میگه نه اینا هست. اون درجه از این تجربه های عرفانی که نبوت بود تمام شده، اما نه، این مراتب پایین ترش هست. عبارت رو ملاحظه کنید، باید توجه داشت که منظور و مقصود از این فکر این نیست که فعالیت ها و مجاهدت ها و ریاضت های روحانی و عرفانی که از لحاظ کیفیت با فعالیت ها و مجاهدت های روحانی پیغمبر فرقی ندارد، یعنی ماهیت و سنخش یه چیزه، همه اینها ارتباط درونی هست و باطنی هست با عالم غیب، با مبدأ هستی، و یک حقیقت حیاتی است دیگر قطع شده و پایان داده. این مسئول این نیست، واقع امر این است که قرآن انفس و آفاق را به عنوان منابع دانش و معرفت تلقی میکند، آفاق و انفس، به این توضیح که خداوند آیاتش را ضمن فعالیت ها و مجاهدت های درونی و بیرونی به انسان نشان میدهد و این وظیفه انسان است که از کلیه جهات و مراتب ثمربخش استعداد و لیاقت استفاده کند. بنابراین نباید اینطور فرض شود که منظور از فکر خاتمیت این است که مقدرات نهایی حیات عبارت از این است که عقل جایگزین احساسات شود. نه، عقل جایگزین وحی میشه اما جایگزین احساسات نمیشه. این تجربه های عرفان چنین چیزی نه امکان پذیر است و نه مطلوب. ارزش عقلی این فکر این است که تمالوی در دستگاه حیات برایش دیگه نخوانم خسته کننده از اون مقداری که مربوط میشد به این چند مقدمه خدمت شما خواندم. خلاصه حرف ایشان اینه که میگوید، حالا جاهای دیگه تعابیری داره اونم عرض کنم، میگوید که در گذشته یعنی قبل از آیین اسلام طبیعت یک حالت قدسی داشت، یعنی نگاه به طبیعت یک نگاه قدسی ملکوتی بود که گویی انسان در مقابل طبیعت باید تسلیم باشه و قدرت و جرأت این که بخواهد طبیعت را بشناسد، به اسرارش پی ببرد، برش مسلط بشه نداشت. در گذشته اینجور بود. اسلام که آمد گفت بابا این طبیعت اون ملکوتی و قدسی و دست نیافتنی نیست، به فهمن مطالعه کنید. پس به انسان جرأت داد، طبیعت را عادی کرد برای انسان که هم بتواند بشناسد هم برش تسلط پیدا کند. این یک، دقت کنید. از اون طرف در گذشته تجربه های عرفانی محدود بود، ویژه عده‌ای بود. مثلا اونایی که در سلک نبوت اینا بودن از این استفاده میکردن، اوحدی مال عده قلیل بود. اسلام آمد گفت نه آقا این همگانیه، با دعوت بشریت به تفکر در آفاق و تأمل در انفس به شجاعت داد، به بشرها جرأت داد هم طبیعت را بشناسد، دیگه مقهور طبیعت نباشه، بشه حاکم بر طبیعت، قابل شناخته، در چنبره عقل بشره، البته عقل تجربی، و هم تجربه های عرفانی که محدود بود، نادر الوجود بود، استثنایی بود، اختصاصی بود، تأمین داد. گفت آقا بفرمایید این را برای همه بازه. این دو کار را اسلام کرد. پس سه تا منبع را در اختیار بشر قرار داد برای شناخت. یکی تاریخ، یکی طبیعت، یکم تجربه های درونی که آیات انفسی باشه. حالا لازمه فهمید این مطالبی است که جناب اقبال در این سخنرانی بیان کرده. خب بنده عرض کردم از مجموع سخنان ایشون اینجوری میفهمیم که حوزه عبادت ها را وارد نشده، یعنی نمیتونه ما الان گردن ایشان بگذاریم بگوی مراد او این است که بشر جدید در همه حیطه ها خود بسنده است. نه، اینو نمیتونه بگیم که مثلا روزه میخواد بگیره، نماز میخواد بخونه، حج میخواد انجام بده، اینا را خودش بنشینه و فرمول بریزه و قاعده مندش کنه. اینا نمیگه ایشون. اون چه که به نظر میاد از سخنان ایشان استفاده میشود همونطوری که عرض کردم در زندگی سیاسی و اجتماعی است، هم در تقنین هم در مدیریت، در این دوتا که البته مستحضرید این برایند و نتیجهش یک نوع سکولاریزم، البته یعنی این تفسیری که جناب آقای اقبال دارد ارائه میدهد یک مدلی است از دینداری سکولاریستی، یعنی دین در خلوت در عبادت حاکم اما در عرصه حیات اجتماعی با دین دیگه کاری نداریم. بله البته معتقد به خدا هستیم، عبادات را هم میکنیم، اما اگر میخواهیم برای نظام اجتماعیمون قانون داشته باشیم دیگه 100% باید بریم سراغ همون به قول ایشان اجماع، قانون بریزیم، قانون وضع کنیم. برای رهبری هم یک مدل خاصی ما دیگه نداریم، مثل همین سبکی است که بشری است، عرفی است، یعنی عقلانی است، عقل و بشر است و این میشه حاصل هر کیشان که تو بحث‌های جدید بحث سکولاریسم رو بهش یاد بکنیم به حرفای اقبال برمیگرده. حسن نیت داره البته، ما را اینا که داریم میگیم اقبال یه شخصیتی است بسیار مخلص، بسیار خالص، علاقمند به اسلام، شیفته اسلام، حقیقتا چنین شخصیتیه، ولی خب بحث اینه که ماقال از جهت و لا ما شخصیت برجسته ای داره، نابغه است انصافا. اقبال یک نبوغ داشته، نابغه ای بوده، شخصیت برجسته ای هست، حرفای خوبم خیلی داره، حرفای خوب خیلی داره. حرف این است که این حرف قابل نقده. ما ملا صدر رو خیلی احترام میکنیم اما خود بعضی حرفاش رو هم نقد میکنیم، کما اینکه علامه طباطبایی رو خیلی احترام کرده و میکنیم، بعضی فرمایشاتش هم قبول نداریم و هاکذا و هاکذا دیگه. بحث طلبگی تعارف نداره، احترام سر جای خود، ارادت شخصیت سر جای خود، بحث عقلی و نقلی هم سر جای خودشه. شخصیت اقبال بله، ارادتش به اهل بیت، به حضرت زهرا، به امام حسین اشعاری گفته است که واقعا قلب آدم را تکان میده. درباره حضرت ابا عبدالله، درباره حضرت صدیق طایب، درباره حضرت امیر. ایشون آدم متعصبی هم نیست، یعنی از اون سنی های متعصب هم نیست، آدم روشنی است و خیلی شیفته به ایران، خیلی علاقه داره به ایرانیان، خیلی به جوانان ایرانی خیلی اظهار علاقه میکنه. خب شخصیتی است که از جهات برای ما شخصیت دوست داشتنی هست. اما این نظریه به هر حال قابل بحث دیگه، این نظریه قابل بحث. میریم سراغ استاد مطهری دیگه. حالا من این را گفتم که مطالب من مستند باشه، کتاب اندیشه های اقبال لاهوری بود. عرض کردم ایشون سخنرانی پنجم ایشان را کاملا در اینجا ترجمه کرده، کل سخنرانیش در اینجا آمده که صفحش هم مرزای شریفتون عرض کردم، به نام روح فرهنگ اسلام، از صفحه 195 این شروع میشه تحت عنوان روح فرهنگ اسلام تا صفحه 232 بعد خواستید مراجعه. استاد مطهری چند تا نقد بر علامه اقبال داره. اولین نقد ایشان این است که می‌فرماید این سخنانی که جناب آقای اقبال درباره ختم نبوت گفته، این واقعا ختم دیانت است نه ختم نبوت. این اولین اشکال، ختم دیانت است، یعنی دیگه دین پایان یافت، نه اینه که نبوت پایان یافت، دین همچنان هست. این معنیش این است که دیگه دین تمام شد، رسالت دین و معمولیت دین دیگه تا حالا بود تمام شد. این از سخنان ایشان این استفاده میشه. توضیح فرمایش استاد همین است که معلوم شد، از این عبارت ها هم معلوم شد اگر ما تفکیک کنیم حوزه جهانبینی و اعتقادات را، نه اعتقادات هست، توحید و سایر آموزه های اعتقادی اسلام همچنان هست، یعنی مسلمان امروز در مباحث توحید و معاد و مباحث اعتقادی مثل مسلمان دیروز هست. این فرق نمی‌کنه، یعنی همون اعتقادات. فقط بفرمایید در حوزه عبادات هم ها کذا، یعنی مسلمان امروز هم باید نماز بخواند مثل مسلمان دیروز، این چیزی فرق نکرده. اون چرا که ایشان میگوید ختم دیانت، یعنی جا داشت، حالا شیخ مطهری دیگه اینجور نفرموده، اینا رو تفکیک نکرده، تفکیک نکرده این را، همطوری فرموده که سخنان اقبال در ختم نبوت ختم دیانت است، ختم دین، ختم شریعت. من عرض میکنم که این فرمایش، این نقد در حوزه شریعت اسلام در عرصه اجتماعیات درسته، میشه ختم شریعت نه ختم نبوت. این معنیش این است که دیگه در این حوزه هم که عرض کردیم، هم در تقنین، هم در مسائل تقنینی، مثلا در قضاوت، در مجازات ها، دیگه ما چیکار داریم به قرآن و اسلام؟ باید ببینیم که برای این جرم ها امروز بشر بر مصلحت اندیشی هایی که دارد چه مجازات هایی تعیین ها، زندان از جریمه مالی، جریمه چه هست، لیکن حدود اسلام دیگه پاسخگو نیست، یا به عبارت دورانش سر آمده. پس این نقد اول استاد مطهری این است که این ختم دیانت است. عرض میکنیم این نقد استاد نسبت به اسلام در حوزه مسائل اجتماعی سیاسی وارده، اما در حوزه عبادیات اعتقادیات نه، اقبال چنین چیزی ازش بر نمیاد که بخواهد ایران دیگه. این نقد اول شهید مطهری. نقد دوم ایشان این است، عنایت بفرمایید، میفرماید این تفسیری که اقبال از خاتمیت و ختم نبوت ارائه کرده با نظریات خود ایشان نمیسازه، ناسازگاری دارد این سخن ایشان با سخنان دیگر او در باب دین، زیرا جناب اقبال تأکید داره که بشر امروز به دین نیاز دارد، نیازمند دین هست، و یک نقدی میکنه به اروپا، به کشورهای غربی، چون بالاخره اقبال ویژگیش این است که خودش در اروپا تحصیل کرده و درس خونده و از نزدیک غرب را تجربه کرده و نزد نیچه و نمیدونم برکسون و شخصیت‌های زیادی از فلسفان غرب اونجاها مباحثی داشته، مطالبی داشته. به قول استاد مطهری یاده نیست که در گوشی هندوستان در انزوا نشسته باشه راجع به فرانسه و انگلستان و آلمان بخواد بحث کنه، خودش در متن حیات امشد که اجتماعی و علمی اونا بوده. خب یک نقدی که همین اقبال بر غرب میکنه این هست، من اجازه بدید عبارت رو بخوانم، فرمایش استاد مطهری است، میگوید این تحلیل از خاتمیت با نظریه اقبال درباره نیازمندی بشر جدید به ایمان مذهبی و به دین منافات دارد، زیرا وی تأکید کرده است که جامعه بشری علاوه بر عقل و علم به دین و ایمان مذهبی هم نیازمند است. وی تصریح کرده است که جامعه هم اصول و احکام ثابت می خواهد و هم قوانین و احکام متغیر، که فرهنگ اسلامی این دو عنصر را با هم دارد. جامعه هم اصول و احکام ثابت می خواهد هم قوانین متغیر، و گفته اسلام این دو تا را با هم دارد، هم ثابتات داره هم متغیرات داره، و مکانیزم تحقق آن از اصل اجتهاد است. چجور این دو مقوله ثابت و متغیر به هم تلفیق بشه؟ اجتهاد این کار رو میکنه، این عنصر اجتهاد عامل اینه، چنان که گفته است. حالا این حرف شهید مطهری بود، عبارت های اقبال رو نقل کرده، اگر خسته نیستید این عبارت های خود اقبال رو بخونم. فرهنگ اسلامی پایه وحدت جهانی را بر اصل توحید بنا نهاده است، یعنی جهان یک محور وحدت داره، بشریت هر جا که باشه، نژاد و قوم و رنگ و جغرافیا، توحید. مبنای وحدت جامعه جهانی چه چیزه؟ توحید. خب بله، اسلام به عنوان حکومت، این توحید اسلام، این جهان بینی بود. حالا اسلام، حکومت اسلام چیه؟ اسلام به عنوان حکومت وسیله ای است برای آن که توحید را عامل زنده ای در زندگی عقلی و عاطفی نوع بشر قرار دهد. یعنی حکومت وسیله اش این است که توحید را در عقلانیت و عواطف انسان حاکم کنه، یعنی همه ی زندگی انسان بشود چی؟ بشود توحیدی. مبنای معنوی و روحانی حیات مطابق تشخیص اسلام ابدی است. چه چیز ابدی و ثابته؟ مبنای روحانی و معنوی حیات، او ثابته، اون ابدیه، و خود را به وسیله تنوع و تغییر نشان میدهد. یعنی همین اصل ثابت، اون مبنای روحانی، در شکل‌های متغیر ظهور میکنه. هر جامعه‌ای که بر اساس چنان پایه‌ای استوار باشد، یعنی هم اصل ثابت داشته باشه هم جلوه های متغیر، باید دو صفت خلود و تغییر را در حیات خود هماهنگ کنند. ولی حالا دقت کنید، میخواد جمودگرایی را رد کنه، قشریگری، سن سلفیه و اینا مثلا به زمان ما. ولی اگر اصول ابدی به معنی مصون از تغییر و تبدیل تلقی شود که بگیم دیگه هیچ تغییری راه ندارد، و چنان تصور شود که هیچ نوع تغییر و تبدیلی راه ندارد، به این نتیجه منتهی خواهد شد که آنچه اصولا متحرک است باید راکد و بی حرکت به شمار آید. میگه یعنی خود متناقضه. اگر ثابتات را جوری ببینیم که با متغیرات هماهنگ شود، هم ثابت را حفظ کرده ایم هم متغیر را. اما اگر ثابتات را جوری ببینیم که هیچ تغییر را انعطاف نپذیره، این با اصل چیزی که حرکت داره با اون ناسازگاره، یعنی زندگی انسان بالاخره پویاست. حالا این جمله رو هم نگاه کنید، می‌فرماید شکست اروپا در علوم سیاسی و اجتماعی اصل اول را مجسم می‌سازد. اصل اول چه بود؟ اصل ثابت. گفت جامعه یک بنیاد معنوی و روحانی ثابت و ابدی می‌خواد. میگه این که میبینید الان سیاست و مسائل اجتماعی غرب شکست خورده، بخاطر اون اصل ثابت نداره. و بی حرکتی اسلام در ظرف مدت 500 سال اخیر، 5 قرن 500 سالی که جهان اسلام در جا زده، روش نکرده، پیشرفت نکرده، اصل دوم رو مجسم میسازد. یعنی اینا فقط چسبیدن به ثابتات، از متغیرات موندن. اونا چسبیدن به متغیرات، از ثابتات موندن. جامعه غرب بحران پیدا کرد به خاطر اون اصل ثابت نادیده گرفت، معنویت را. جامعه اسلام هم مشکل پیدا کرد چون اصل متغیر را نادیده گرفته. دقت می‌فرمایید؟ اصل حرکت در اسلام چیست؟ همان است که به نام اجتهاد خوانده می‌شود. که حالا شیخ مطهری میگه اقبال خوب فهمیده موتور محرک اسلام اجتهاد است. که نقش بسیار عظیمی در اینکه اسلام پویاست، پویای اسلام ثابتان. این حرف ایشان. خب شیخ مطهری بس نقدش چه شد؟ نقدش این شد که جناب آقای اقبال شما خاتمیت را جوری معنا کردی که با این حرفت نمی‌سازه. ببینید آیا این نقد وارده یا نه؟ نقد چیه؟ نقد این است که حرف شما در خاتمیت با این سخنی که الان از شما خوندیم آسیب شنازی کردید، غرب را گفتید چون اصل ثابت را نادیده گرفته. اصل ثابت چیست؟ اون اصل معنوی، بنیاد معنوی حیات جامعه. آیا این نقد استاد مطهری، نقد دوم برایشون وارده یا نه؟ نقد اول عرض کردیم که فل جمله وارده، که گفت این ختم دیانت است. گفتیم نه در اعتقادات نه در عبادات، در حوزه مسائل اجتماعی بله. به نظر من این نقد دوم وارد نیست. این نقد دوم وارد نیست. چرا وارد نیست؟ برای خاطر اینکه اون چرا که آقای اقبال به عنوان اصل ثابت لازم میداند قوانین جزایی و قوانین مدنی نیست. که حالا ما بگوییم شما گفتید دیگه در قوانین جزایی و مدنی و سیاسی بشر خود بسنده است. این که اینا نگفته که اون اصل ثابتی که اون میگه لازمه و غرب نداره، اون بنیاد معنوی توحیدی است. بسیار خوب. آقای اقبال میگوید من معتقدم جامعه امروز به اصل ثابت نیاز داره، مبنای ثابت میخواهد، اون مبنا توحید معنویت اسلامی. این چه منافاتی با این داره که ایشون برگرده طبق عقیده خودش را بگید آقا در حوزه تقنین در حیات اجتماعی و مدیریت اجتماعی ما دیگه کاری نداریم، به عقلمون رجوع میکنیم؟ این تناقضی نداره. یعنی ایشون به حرف ناسازگار نگفته. بله اگر اصول ثابت را دقت کنیم، اگر اصول ثابت را همون جورایی که ماها میگیم، مثل شهید مطهری معتقده که همه قوانین اسلام در همه حوزه ها ثابته، منتها مصداقا تغییر میکنه، موضوعات تغییر میکنه، اشکال وارده. اما اگر نه مثل اقبال آمدیم گفتیم که در عرصه حیات اجتماعی و سیاسی باید به عقل رجوع کرد، کار وحی تمام شده، نه سخن ایشون با هم تناقض نداره. دقت میفرمایید؟ اون وقت اصل اجتهاد چه کاره است؟ اصل اجتهاد این است که با حفظ اون مبانی معنوی و توحیدی و با رجوع به طبیعت و رجوع به عقل و عقلانیت نظام و نیازهای جامعه بشری را تأمین بکنه. این حرف ایشون عرض میکنم ها. به نظر بنده این نقد دوم شهید مطهری بر اقبال وارد نیست، یعنی تناقضگویی نکرده. اگر اون مبانی ثابت را صرفا همون مبانی معنوی و توحیدی بگیریم. حالا این راجع به این دو تا اشکال استاد، اشکالات دیگری هم ادامه داره که به اونها هم انشاءالله میرسیم. صلی الله علی محمد و آله.